با ترک این فعل ایشون جان مسلمان را در معرض هلاک آورد و هلاک شد. خب عرض کردیم که وجوب حفظ نفس مسلمان جزء مسلمات هست، یه جای بحثی نداره، الا این که اگر بنا هست ما این قاعده را بگیم، ممکنه یک شرایطی داشته باشه که عرض کردیم شما مطالعه کنید در این مورد بحث کنید، ببینیم اگر قتل یه جای صادق نیست که مسلماً اون حرام بود و احکام شما که عرض کنم وضعیش هم در باب قصاص و دیه گفتیم، حالا اینجا قتل نیست، اما خلاف حکم مسلم شرعی انگار شده. ببینیم اینجا چه باید بگیم. نکته‌ای که اینجا هست اینه که این وجوب حفظ نفس مسلمان یا وجوب حفظ نفس محترمه که حالا باید توضیح بدیم در چه حدی اثبات میشه. آقایون علما در موضوع وجوب حفظ نفس یک مطالب مفصلی را گفتن، معمولا به تناسب اینکه در نماز اگر یه نفسی در معرض تلف بود میشه نماز را قطع کرد یا نه، یعنی به این مناسبت وارد این بحث شده. و یه جای دیگری که باز هست در مورد مواردی هست که تیمم به جای وضوع میاد ها، که این موارد متعددی که میشمرن یکیش اینه که آب را نیاز داشته باشه برای حفظ جان خودش یا حفظ نفس محترمه که تیمم بدل از وضوع انجام میده و آب را نگه میداره برای مصرف حفظ جان خودش و یا حفظ نفس محترم. اونجا این بحث را به نوعی مطرح کرده که حالا چه نفوسی هست که محترمه هست. تقریبا در هر دو مورد وجوب حفظ نفس را مفروغ عنه گرفتن، کسی بحث نمی کنه که آقا واجب است حفظ نفس یا واجب نیست، همه میگن واجبه، اما این که این وجوب از نظر عموم و اطلاق و دامنه اون در چه حدودی باشه این محل بحث قرار دادن. بد نیست که ما هم یک دقتی به این مطلب داشته باشیم. یک کتابی هست به نام موسوعه فقه اسلامی. این موسوعه که به شما که عرض کنم جناب آقای انصاری نویسندش هست، در سرفصلی به نام انقاض این بحث را مفصل حالا از ابعاد مختلفی آورده. ما همه مطالبی را که ایشون ذکر فرمودن الان درگیرش نیستیم، صرفاً اون قسمتی را که ناظر هست به مسئله خودمون میخواییم عرض کنیم، ولی بد نیست اینجا را شما الموسوعت الفقهیت المیسره برز میرسید. این در سرفصلی که به نام انقاض هست بحث مفصلی را دارم. اینجا از حضرت امام این مسئله را نقل کردن که لا یجوز قطع الفریضه اختیارا و تقطع للخوف على نفسه او نفس محترمتن او ارزهی او ماله المعتد به و نحو ذلک. می فرماد که نماز واجب را نمیشه قطعش کرد مگر در موردی که انسان بدونه اگه اینجا وایسه میکشنش، حالا وسط نمازم هست، خوف بر نفس خودش داره، خب این را نماز را قطع میکنه میره. یا این که نفسی که محترمه هست، یعنی خودش نیست ولی یه جان یکی دیگری در خطره، نفس محترمه را توضیح دادن بعدش که حالا چه نفوسی محترمه هست در مقابل نفوسی که غیر محترمه هست، یعنی حفظش واجب نیست. یا این که میترسه آبروش برود یا یه مال قابل توجهی الان ضایع میشه. بعد میفرماید که خیلی خوب، این یجوز القطع، نهایتا میفرماید بل قد یجب القطع فی بعض تلک الاحوال، نه این که جایزه بلکه واجبه که نماز را قطع کنه ها در بعض از این حالات و جان خودش را یا جان یه نفر را چی؟ حفظ کنه. خب بعد می فرماید که فی کل مورد یتوقف حفظ النفس على ارتکاب محرم یجب الارتکاب، حفظ جان مهمه، اهم و مهمش میکنیم دیگه، تزاحم هست، اگر حفظ جان متوقف است بر انجام دادن یک کار حرام واجب اون کار حرام را انجام بدهد اما جان خودش را حفظ کنه. فلا یجوز التنزه والحال هذه، اگه جونش در خطر هست ها نمیتونه بگه نه من نمیخوام مثلا فلان حرام را مرتکب بشم، باید مرتکب بشه ها، یجب و ارتکاب این محرم برای حفظ نفس. بعد میفرماید ولا فرق بین الخمر و تین و بین سایر المحرمات. فتوا داریم میخونیم که حواس مقدسین جمع باشه، فرموده که اگر حفظ جان متوقف بر شرب خمره، بر شرب خمر کنه یجب الارتکاب. میبینید که یه جوری میشه آدم که نه من ها، بحث سر این نیست که مثلا این جان خودش را داره حفظ میکنه، حالا یه جای گیر افتاده که غیر از این مایه چیز دیگری نیست، تشنه هم هست، از تشنگی داره علاقه میشه.
ببخشید این رایت بودار شما چیوری میرید؟
خب شما یه تیکه ایش مثل که خوابتون بود، برای که ما گفتیم در عبارت بعدی میگه یجب الارتکاب، عرض میرسید بحث یجب الارتکاب و عزیز من. خب میفرماید که بین الخمر و تین، یک جایی باید خاک بخوره، یعنی از گرسنگی داره تلف میشه. بنده یادم سابقا که بچه بودیم میگفتن در این قنات‌های که حفر میکنن گاهی مقنی به واسطه سقوط یک قسمتی، مثل این توی معدن‌ها هم حالا گاهی پیش میاد، میگه یه عده حبس شدن، اینا توی قنات میموندن، بعد مقنی‌های دیگری بعد چند روز کار میکردن تا میرسیدن به اینا. آب بود، گفته بودن در موقعی که شدت گرسنگی یکم شل همه کف جوی این را خوردیم، برای که شدت جو اذیتشون میکرده، گفته دارم میمیرم دیگه. این رسم بوده ظاهرا، حالا به یه نحوی دیدید که دیگه مثلا بعضی از خاک ها اصلا میگن آهن زیادی داره، یه اینطور چیزایی میگن حالا، و از این جهت مثلا حتی مشهوره میگن خانم ها در موقع ویار بعض وقتا ویاره مثلا یه نوع خاکی چیزی، غرضم اینه که قد میشه بخوری، سم نیست، خاکه. حالا وقتی میخوره یه کمی به اصطلاح جون میگیره برای ادامه حیات. گفتن که ولو اینکه این خوردنش حرام بود اما بخوره. فاذا اصابه عطشون حتی خاف على نفسه جاز شرب الخمر بل وجبه. این هم وجوب که گفتی کجا در میارید. و کذا از تر از الى غیرها من المحرمات، اگر مضطر شد به حرام دیگری برای حفظ نفس، یعنی حفظ نفس متوقف بر اون هست، فرموده که این انجامش باید بده. خب بعد این عبارت دلم میخواد عنایت داشته باشید، میفرمان نعم وقع الکلام فی المراد من النفس هنا. یک بحثی هست که این واجب از حفظ نفس، چه نفسی باید حفظ بشه؟ ها خب اینجا میفرماید که گفتن نفس محترمه، نفس محترمه چیه؟ میفرماد والقدر المتيقن من المراد بها چیه؟ هو نفس المسلم، جان مسلمانه که وجوب حفظ داره. حالا اگه کسی آمد گفت که مثلا ذمی هست، ذمی حرمت قتل داره، نمیشه بکشیش، ذمی هست جانش حرامه کسی بگیره، اما وجوب حفظ معلوم نیست داشته باشه. به عرض میرسید نفس محترمه به این معنا هست. اما این را دقت بفرمایید که قد یستفاد من ظاهر کلام جماعت از اصحاب وجوب و حفظ نفس الذمی، نه وجوب حفظ نفس الذمی از ظاهر کلام جمعی از اصحاب فرمودن استفاده میشه، گرچه بعضی دیگه گفتن نه وجوب حفظ نداره. خب این مسئله یه نکته ای را دقت بفرمایید که در تذکره مرحوم محقق مرحوم علامه حلی اینجا نقل کرده که حفظ جان ذمی و معاهد هم لازم. اینا یه مسائلیه که این روزها خصوصا بیرون از این کلاس و اینا خیلی جای بحث میشه ها، حواسمون باید باشه. خصوصا حالا ما از وقتا ما فتوای یک بزرگواری را میدونیم، فتوای یک دیگر را نمیدونیم. یک اجازه حضرت آیت الله کریمی دام ظله که از اساتید بزرگوار ما هستن و خب داماد آیت الله عظما صافی، ایشون برای بنده مرقوم فرمودن یه جمله‌ای درش هست و اون اینه که اجازه روایی هست که این کتاب همه اینا من از اساتیدم اجازه دادم، شما اجازه دارید نقلش. بعد فرموده اگه یه چیزی درش فتنه هست نقل نکن. این را ایشون در اجازهشون مرقوم کردن. هر کتابی برمیداریم میریم رو منبر. این روزا بعض از این حرف ها میره بیرون از این کلاس میشه فتنه. میگن نگاه کن اینها برای انسان ارزش قائل نیستن. چه نیست؟ فرض کنیم فتوا اصلا اجماعی هم باشه، لازم نیست حالا بگی، هر حال که این اجماعی نیست. یکی مثل علامه حلی فرموده حفظ جانش هم واجبه. این کج سلیقگی ها متاسفانه گاهی طلاب انجام میدن. این تذکر ایشون من خیلی برام جالب بود که در اجازه خیلی با عبارات خیلی فخیمی نوشته که آه هر چیزی اینجا این کتابا اجازه نقلش از من داری، ولی هرچی موجب فتنه بشه موجب چه بشه نقل نکن، میفهمیم که عقل میگه نباید این کارو بکنیم. حالا بذار این فزروه فی سنبله، یه موقع دیگری استفاده صحیح از اینا خواهد شد، اما الان شما برگردی اینا را هی مطرح بکن. مثلا حالا از چیزایی که توی شیراز ما گاهی پیش میاد، نمیدونم یک مثلا طلبه عبارگی میگه که تخت جمشید نمیدونم باید ایطور بشه اوطور بشه. بابا این 2000 سال این همه مجتهدین و مراجع بودن این بوده، حالا تو چرا این همه بعضی چیزها کچ سلیقگی هست در این وضعی که ما تو چشم دشمنی کار نکرده بهمون ایراد میگیرن. بعد مثل اون داعشی های نمیدونم یا جمال تو افغانستان که هی زدن یه آثار تاریخی افغانستان را منفجر میکردن، هم طالبان و اینا نظیر همون هایت افکار. آقا گیرم که اصلا یه کسی یه حرف بر یک مبنای خیلی دقیق علمی بخواد بزنه، این همه مراجع از کنار ایراد شدن، هیچ که نگفته تخریب کن، تو یکی کجا پیدا شده داری میگی؟ یعنی سیره بزرگان ما از سلف که 1200-1300 سال اجلو چشمشون بوده، شاید اون موقع از این هم آبادتر بوده. 1300 سال پیش واقعا شاید خیلی از این هم آبادتر بوده. کی گفته بوده که آقا این باید نمیدونم از بین برود و آثار بت پرستی است که حالا یه مشتی؟ اخ این چه نوع کج سلیقگی هست؟ بعد یه اثری که نمیدونم میگن حفظ ثبت جهانی شده، کلی مدعی داره، چندین کتاب در موردش نوشته شده، اینا کج سلیقگی هست عزیزم. ما باید حواسمون باشه یه چیزی، اینا مطالبی که میخونیم اصل مسئله مون یه چیزیه، این حواشی مسئله که استفاده میتونیم ازش بکنیم یه چیز دیگریه که آقا بله اینا را ممکنه یه کسی بگه بشه فتنه، بعد یه فتوای دیگری هم وجود داره. تازه وقتی پرسیدن و بگیم این مسئله مختلفان فیهه، نه ای که فوری چه کنید. از این نوع کارها متاسفانه امروز در جامعه ما بعضی انجام میدن و همه روحانیت باید جوابش تاوانش را پس بدهد. از اون طرف هم هست، نه از این طرف فقط هست، از اون طرف هم گاهی اقشاری یا طیف‌های یه مطلبی را میگن که حالا میخواد روشن فکر بازی در بیاره، دوباره از اون طرف خرابش میکنه. این سلیقه چیز مهمی هست که خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ جعفر امامی که از اصحاب آیت الله عظما مکارم بودن، ایشون در هیئت استفتا بودن و اینا، بسیار مرد شریف وزینی بود، در این تدوین تفسیر نمونه و اینا ایشون بالاخره نقش زیادی داشت. ایشون میگفت که خدمت آیت الله عظما مکارم سوال کرده یه نفر که آقا ما داریم میریم تبلیغ چه بخونیم، چه کتابی ببریم بخونیم تبلیغ کنیم. فرموده کتاب سلیقه. کتاب زیاده اما کتاب سلیقه مهمه که ما یه بارگی به بهانه ای که میخواییم کار خوبی بکنیم یه چیز خراب نکرده باشیم. شما دیدید در حمله به یه سفارتخانه مثلا شخص رهبر باید هزینه بده، آمد گفت حالا ده اینا بچه ها اشتباهاتی میکنن گاهی، ولش کن، ولی باعث شد که یک اختلاف شدیدی، حالا ما تأیید او کشور نمی کنیم ولی لازم نیست که بریم تو بگیم آقا مثل سفارت آمریکا میخوایم بگیریم و چه بکنیم. این کج سلیقگی، کج سلیقگی خیلی ضررها به نظام اسلامی زده و نظام اسلامی که حفظش فرمودن از اوجب واجباته. این دیگه داریم خیلی از اون طرف میفتیم در بین طلاب خصوصا. حالا می‌فرماید که به شما که عرض کنم بنابراین جناب علامه هلی فرموده در این طور مواقع باید مثلا شما به جای وضو تیمم بگیری، آب را بدی به اون ذمی بخوره، جانش حفظ بشه. به عرض می‌رسید ایشون فتواشون این بود. حالا ما محل بحث ما اصلا اون مسئله نیست، داریم میگیم آقا حفظ جان محترمه، نفس محترمه واجب است. در این که نفس محترمه چیه بحث کردن، یکی گفته مسلم فقط، یکی گفته نه مسلم و ذمی و معاهد، فقط اون که واجب نیست حفظ جانش کافر حربیه، کافر حربی اون طرف میمونه. حالا اما یه چیز دیگری که هست، ما یه تقسیم عروض داشتیم خدمتتون که این تقسیم را میخواییم عرض کنیم. گفتیم حیات یا حیات مستقر است یا حیات غیر مستقر. حفظ جان مسلمان واجبه وقتی که حیاتش مستقر باشه، اما حفظ جان مسلمان وقتی که حیات غیر مستقر داره هم واجبه. این حیات غیر مستقر معلوم نیست اطلاق و عموم دلیل وجوب حفظ نفس این را چی بگیره. ما الان بحثمون سر اینه که یک تقسیمی کردیم، بعضی ها نه سالم سر حال هیچیش نبود به قول مشهور میگن خب این بزنی بکشی، تا ای که نه یه نفر افتاده تو بستر و همه میدونن که داره میمیره، میگن امروز و فردایی فلانی دیگه، خدا عاقبتش به خیر کنه. اینجا دیگه تمام شد. و این یک چیزیه که ما میفهمیم چرا اومدیم این بخش را اینقدر در موردش کم بحث کردیم، که به نظر ما میاد کسی نمیتونه بگه که فلانی در شرف موته. خب میشه بگی در شرف موته، غیر پزشکش هم میفهمه. بنده اروز حالا یه ذکر خیری هم کرده باشیم از مرحوم آقای دومانی، خدا رحمتشون کنه، از اساتید بزرگ و محترم که زحمت کشید برای طلاب در این حوزه مبارکه شیراز. خب ایشون بستری شده بودن توی بیمارستان. یک دوستی که تو همین درسم گاهی میام کاغذی آورد برای بحث دفن ایشون، محل دفن و از اینجور چیزا. بنده تا دیدم اسم آقای دومانی ناراحت شدم، گفتم که مگه ایشون این جمله رو میخوام. گفت نه ولی دیگه معلومه که ایشون از بیمارستان بیرون نمیاد. ببینید ما میفهمیم، ولو ای که دلمون هم نمیخواد، همه هم میگن نه حیفه حیف. بله ولی پیش میاد. بعد میخوایم بگیم آیا نمیتواند یه پزشک مثلا این را تشخیص بده؟ میتونه. میگه این دیگه با این وضعیتی که داره از داره خونش آزمایش میکنه، قلبش مثلا گوش میده، وضع بدنش را نگاه میکنه، میگه این دیگه نه، امیدی به بقا زیاد نیست. خیلی خوب، حالا این امید به بقا دیگه نیست و میدونیم داره فوت میشه، بعد میگیم او وجوب حفظ نفس الان میاد اینجا. وجوب حفظ نفس میشه همون که مثلا برای احیائش عرض کردم 8 تا دندش را شکسته بود و 1 ساعت بیشتر زنده نمانده بود. دوباره یه سکته بعدی. خب این را خود پزشکم داره میگه داریم یه کارایی میکنیم که به نظر میاد کارایی به درد بخور نیست. برای که تقریب به ذهن شریفتون بشه که این مورد را میشه استثناء کرد به حسب حالا بحث، یه سرفصل اینجا داره در همین کتاب به اصطلاح الموسوعة الفقهية المیسره، زیل گفتیم بحث چی؟ انقاض. ایشون میفرماید که من الواضح المتسالم علیه بین الاصولیین ان الشک فی القدرت علی التکلیف لا یکون موردن للبرائه. صحبتی که بنده کردم این بود که اون اطلاقی که میگیم داره وجوب حفظ نفس شامل، یعنی انصراف داره از این که بخواد شامل مورد چه بشه؟ شامل موردی بشه که حیات غیر مستقر داره مریض. اصل بحث ما سر اینه. از نظر اصطلاحی بخوایم بگیم، میگیم این میخواید از اطلاق و عموم دلیل استفاده بکنید برای حفظ نفس این فرد. اون دلیل ما هرچه میدونیم اصلا از مورد که حیات غیر مستقر هست چیه؟ انصراف داره، شامل نمیشود. اگه اون حرف را زدیم یعنی در این که مکلفیم به حفظ و نیستیم چی؟ شک داریم. اگه شک داریم تو بعد چه کار بکنیم؟ براءت جاری کنیم. برای که در اصل تکلیف شک داریم، مکلف هستیم یا نیستیم. اما اگر یه چیز دیگری پیش اومد، میدونیم مکلفیم به حفظ نفس، نمیدونیم توانش را داریم یا نداریم. مورد مسئله ای که اینجا منعقد کرده اینه، میفرماید که اگر شما بررسی بکنید شک در قدرت اگر دارید، ولی شک در تکلیف ندارید، شک در قدرت دارید، براءت نمیتونید جاری کنید، بعد احتیاط کنید. به عرض میرسید. بعد مثال زده، فاذا راى المکلف شخصا فی حال الغرق، داره میمیره، داره غرق میشه، داره رو مثلا بستر تو بیمارستان افتاده و الان مثلا سکته کرده، احیاش بکنیم یا نکنیم نمیدونم، جون در میبره یا نمیبره، نمیدونم میتونم زندش کنم یا نمیتونم، اینه دیگه احیا اینجوریه. میگه که شک در قدرت میکنه اینجا، نه شک در تکلیف. تکلیف اینه که افتضاحش بکنه، جای تردید نداره. وقتی اینجا هست میفرماید که واجب اقدام کنه، واجب اقدام کنه برای حفظ جانش. حالا اگر متوجه شد در بین کار که دیگه نه نمیتونه، اون موقع خودش را به شما که عرض کنم احراز میکنه، ناتوانی را دیگه تکلیفی نداره. ولی اگر ناتوانیش را احراز نکرده، نمیتونه به بهانه ای که شاید نتونم، شاید نتونم دلیل فرار از تکلیف نیست.
اگر کسی مثلا قریب نجاته هم نمیتونه نجات بده یا نه، خب شاید جون خودش را
بخره.
بله.
حالا اون یه فرض دیگریه که تقریبا انگار یه اطمینانی داره که نمیتونه این کار را بکنه. اطمینان علم حساب میشه. ولی اگر این موردیه که واقعا نمیدونه، میگه که الان میرم میارمش بیرون، ولی یه ترسی حالا افتاده تو جونش که شاید نشه، این نمیتونه به بهانه شکی که در قدرتش داره حفظ جان نکنه. واجب را باید انجام. در همین در مورد نماز هم همینطوریه، در مورد چیز مکلفی به این که این را انجام بدی، حالا میگه شاید نتونستم، برو شروع بکن تا شاید نتونی. پس مسئله سر اینه که یه موقعی شما میدانید حفظ جان ای واجبه، اما نمیدونید قدرت دارید یا نه. فرمودن احتیاط اینه که بری برای حفظ جانش اقدام کنی، اگه معلوم شد واقعا نمیتونی دیگه نمیتونی. این تقریبا همین کاریه که الان تو بیمارستان ها همه دارن انجام میدن. یعنی هر مریضی باشه، چه حیات مستقر چه حیات غیر مستقر، به محض اینکه چه شد میگه احیا بکنید ولو دندش بشکنن، نمیدونم شوک بدید، نمیدونم تنفس مصنوعی بدید، چه بکنید. بعض وقتا 40 دقیقه درگیر میشن، طرف میگه ها برگشت. خب حالا مثلا برگشته، این اگر 3 دقیقه خون به مغزش نرسیده باشه، ولو ای که برگشته دیگه یه آدم خودش باشه نیست، اینا هم یه ظرافت هایی داره اونجا، ولی تمام اینا احیا میشن. بحثی که هست اینه که شما اگر گفتید واجب است حفظ نفس ولو حیاتش غیر مستقر باشه، اینجا نمیتونی کوتاهی کنی. گفتیم دیگه قدرت، شک در قدرت داری، نمیدونم برمیگرده یا بر نمیگرده، ولی میشه یه کاری کرد، خب حفظ جانش بده. اما اگه آمدید گفتید در مورد حیات غیر مستقر اصلا وجوب حفظ وجود نداره، این مسئله هست که بنده عرض میکنم به نظر میرسه شدنیه که بگیم وجوب حفظ اونجا نیست. این به نظر میرسد میدونید دیگه، از باب ابداع احتمال دارم میگم، ولی خود منم اگه بالای سر مریض باشم اقدامی که باید میکنم. چرا؟ برای که بعضی از این چیزها احتیاط درش جان ما، جان یک انسانی هست.
حالا هم احتمال 1% که ممکنه بالاخره نظر خدای تبارک و تعالی
عرض میکنه، احتیاط ما از حیث بررسی دلیلش داریم عرض میکنیم واقعا اطلاق دلیل مورد این حیات غیر مستقر را بگیره جای بحث، این اصل حرف بنده است. بنابراین در باب این مسئله نمیتونم بگم که نه واجب است حفظ این، اما احتیاط که میتونیم بکنیم برای این که جان یک مسلمانه، نه یک نفس محترمه هست، و از اون طرفش اگر کسی حالا بخواد مثلا چه بکنه، بالاخره سنگین جان افراد را شما گفتید عیبی نداره، ازهاق نفس میشه دیگه. این مسئله بنده نه فقط برای این، در باب مرگ مغزی هم که آقایون فتوا داده اند بنده خیلی هم های مطالعه این طرف و اون طرفش کردم، هنوز نفسم چی راضیه به این نیست که بگم آقا این میشه این کار را کرد. سکوت البته میکنیم، من این را تو سر بحث دارم میگم، حواستون باشه، برای که فتاوای بزرگان هست عمل میشه داره طبقش، ولی خود بنده هرچه این طرف و اون طرفش فکر کردم نمتونم مرگ مغزی را بگم که نه این حالا میشود اینجوری که میبینید در حال مرگ مغزی دیگه تمام قسمت های بدنشون را ور میدارن دیگه، وقتی قلب را در میاری مرگ راسی راسی محقق میشه، اینجوریه دیگه، مرگ مغزی اینه. در این مورد هم احتیاطه را دارم میگم که ولو این که به اصطلاح به نظر میرسه دلیل شامل این مورد نمیشه، اما خب ته ذهن انسان یک امای انگار هست، و به خاطر همین این احتیاط را برای خودم مثلا به نوعی لازم انگار میدونم که قاطی این قضیه نشیم که بگیم عیبی نداره.
وقتی برای اهل علم حاصل میشه به این که این مرجش مثلا حتمی هست، علم حاصل میشه، آیا برای اون کسانی که نسبت به اون علم آگاهی ندارن آیا حجت نیست به نظر شما؟ یعنی یک نوع حجت به دست.
خب حالا این که همونیه که تو بحث مرگ مغزی خواهیم گفت که این باید متخصصین اظهار نظر کنن، چه کنن، سه تا پزشک باشه، یه احتیاط های اینجوری کردن آقای. اما مسئله در بحث ما دیگه اونجوری نیست، یعنی این طرف اصلا حیات غیر مستقره داره، اما خیلی سخته که آدم بگه، ولی که گفتیم دلیل وجوب حفظ نفس هم انگار اینجا ما انسان‌های چیزهایی داریم که یعنی وجوب حفظ نفس قبل از آنی که دلیل لفظی داشته باشه دلیل عقلی داره عزیزان. این که میگم نمیتونم و یکمی، و شما از حیث احساسات و عواطف انسانی و اینا میدونید که این قضیه آسون نیست. بعضی از به اصطلاح حالا ما افرادی دیدیم که خیلی لطیف و طبع هستن، یه زنبور هم که کشته میشه یه جورشونه، یه زنبور، یه مار کشته میشه یه جورشونه. بنده این نکته را دلم میخواد توجه داشته باشیم که خب دلیل را شما اگر آمدید گفتید دلیل لفظی، اون اطلاق پیدا میکنه، عموم پیدا میکنه، بعد شمول به مورد داره نداره، اما اگه گفتی این دلیل به اصطلاح نقلی مؤید دلیل عقلی است، اینم حالا گفته باشیم که نمیتونمه که دارم میگم، یه جوانبی داره. اگه آمدی دلیل عقلی، گفتی دل حرمت قتل و وجوب حفظ نفس اینا عقلی است، اگه آمدی گفتی عقلی هست، حکم عقلی استثناء مثلا چیزی برنامه این زنده است هنوز برز میرسید. و به خاطر همینه که ممکنه خیلی از انسانها را ببینیم در اینطور موارد یه مشکلی، یعنی یه ناراحتی وجدانی داره برز میرسید. اینا یه نکاتیه که باید بهش دقت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.